قایم یه جا سد بزنیم، بعد میایم میگیم آقا معیشت افراد، اصلا ذهنیت افراد در مورد این سد سازیه، این داره تفکرش در مورد طبیعت اینه. ببینیم این متایی که ما میخوایم عرضه کنیم متاسفانه خریداری نداره و این میشه که در واقع شرکتی زده میشه، سدی زده میشه و با شکست مواجه میشه. و ببینیم اتفاقا اون محلی هایی که اونجا هستن یک نگرش بدی نسبت به اون سد پیدا میکنن. ولی اگر مردم شناسی، یکی از حالا بحثایی که ما قبلا گفتیم که در دانشگاه خانم پهلوان شریف در واقع بحثش رو مطرح کردن که در دانشگاه ما این اتفاق نمیافته، هیچ وقت در دانشگاه ما کسی نیومد بگه توی انسان شناس، توی مردم شناس قراره چطوری به کسب و کار کمک کنی، چطور شمایی که مثلا میخواین پاساژ بزنید یا یه مغازه لباس فروشی بزنید، بیاید به من مردم شناس مراجعه کنید و بگید که خب من چه لوگویی بزنم، چه تزیین دکور، یعنی طراحی داشته باشم برای دکورم. ما هیچ کدوم از اینها رو نمیدونیم. ما نمیدونیم که برای مثال وقتی که در واقع یه لوگوی میخواد برای مثال طراحی بشه، یک مردم شناس چطور میتونه به اونجا به در واقع به اون طراح ادوایز بده یا مشورت بده، یا اینکه مثلا مسائلی که در بیمارستان ها گاهن اتفاق میفته، رابطه پزشک و بیمار یکی از معضلات گاهن جامعه ما هستش، چه اتفاقی میفته که اون پزشکه در واقع با بیمار حرف بیمار رو گوش نمیده. شما میبینید که در یک ساعت گاهن 5-6 تا بیمار در واقع ویزیت میشه. این چه پشتش چه بحث اسطوره شناسی، چه بحث تاریخی وجود داره که مریض و بیمار رابطهش در ایران اینگونه رقم میخوره ولی در کشورهای دیگه مثلا به این ترتیب نیستش. اینها همه به نظر بنده مستلزم کار میدانی هستش، یعنی انسان شناسان باید آستین بالا بزنن، وارد میدان بشن و از سوی دیگر سیاست گذار باید به این مسائل توجه داشته باشه. یکی از علل در واقع شکست حالا سقوط حکومت پهلوی رو اون بحث انقلاب سفید گاهن میدونن. چرا این اتفاق میفته؟ چون تو اون زمینه هم مردم شناسی نمیشد، یا اگر میگیم که نه، یه پایان‌نامه معروفی هستش که میگن چند سال قبل از 57 در مورد بعضی از مسائل رفته و مردم شناسی کرده بود و گفته بود، ولی بازم حاکمیت به حرفش گوش نداده بود. که میگه گاهن من در بعضی از کلاس‌ها دیدم که گفتم چه اگر فقط به همون پایان‌نامه استناد می‌کردن میتونستن خیلی در واقع شاید در واقع حالا اون سقوطشون رو به تعویق بندازن. یا الان بحثای خودمون در این در واقع بحث ها و اعتراضات اخیری که در مورد حجاب وجود داره، تازه سیاستمدارای ما اومدن و در مورد نسل زد دارن صحبت میکنن. چرا قبل از اون کسی نیومد به یک مردم شناس بگه خب ما یه نسلی رو داریم که داره متفاوت از ما فکر میکنه، زیست جهانش در واقع با ما متفاوت هستش، دیگری نیست، باید بریم مطالعهش کنیم ببینیم چگونه فکر میکنه و بر اساس اون در واقع برنامه ریزی و سیاست گذاری کنیم. هنوز هم این اتفاق متاسفانه نیفتاده و من فکر میکنم که تا در واقع سیاست گذار به این مسئله واقف نشه.
اینجا همون جایی که خانم اردبیلی که من گفتم با آقای حجت پناه مخالفم، اون پیلهه، این که خود دوستان این حوزه چقدر ورود کردن، چقدر تمایل داشتن،
باید اون بیرون یک محیطی باشه که این فرد از پیلش در بیاد، میدونید؟ یعنی یک مطالبهی باشه که تو متاعی رو ببری به اون عرضه کنی. وقتی که نگاه میکنه میبینه در حد یک قومنگاری کوچیک مثلا داره کار انجام میده و اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره، کسی بهش توجه نمیکنه، کجا میخواد این صداهاش رو؟ به قول معروف اون صدا باید یه مخاطبی داشته باشه، این مخاطب وجود نداره. اینو باید در نظر داشته باشید.
من اینو موافق نیستم، چون سالها کار رسانه کردم، قائل به مخاطب سازیم و در واقع مخاطب سازی اتفاقا عرضه داشته هاست.
ببین مخاطب شما مردمه، بله میتونید مخاطب سازی کنید، ولی مخاطب ما حاکمیت، سیاست گذار، برنامه ریزه. ما اینو چجوری میتونیم اون در بسته، اتفاقا اون درشو بسته ما نمیتونیم وارد بشیم.
نه من اینو موافق نیستم، یعنی اینکه بگیم آقا گوش شنوایی وجود ندارد ما نمیتوانیم ورود بکنیم، یه مقداری دور از انصافه. و باز من میرم سراغ همون پیلهه.
من خیلی سعی کردم زیاد وارد جزئیات چی؟
نه اصلا
مثال بزنم،
نه اصلا چنین دیدگاهی نداریم.
چند تا پایان‌نامه و چند تا سخنرانی ما داشتیم که بحث حجاب و بحث در واقع مناقشه برانگیز بودن این رو در نسل، حالا به قول معروف زد، قبلا پیش تذکر دادن، ولی متاسفانه گوش شنوایی نبوده. مقاله داشتیم پای این کار مردم شناسی انجام شده بوده.
بحث اینه که اگر امروز داریم مثلا از نسل زد حرف میزنیم که شما مطرح کردین، نه امروز و دیروز وجود نداشته، سالهای سال در موردش صحبت شده، گفتگو شده، ولی واقعیتش اینه که دوستان مردم شناس ما خیلی توی این حوزه، من نه مقاله ازشون دیدم که در واقع منتشر شده باشه در روزنامه ها، در سایت ها و در خدمت شما عرض بکنم رسانه های عمومی، نه مطالبه ای مطرح شده. من همچنان این نقد رو دارم، میگم اگر مثلا ابو ریحان بیرونی میاد و در واقع این جایگاه بهش تعلق میگیره که روز وفاتش به عنوان روز مردم شناسی نامگذاری میشه در تقویم ما، به خاطر اون کارهایی که کرده، به خاطر اینه که اون پیله رو شکونده، به خاطر اینه که اگر میخواد هند رو بشناسه، رفته از دریچه هندی ها نشسته تماشا کرده هندوستان رو، مردم هند رو، فرهنگشون رو، زبانشون رو. و اتفاقا ما مثلا توی همین سلسله برنامه هایی که در مورد خدمت شما عرض بکنم که مردم شناسی داشتیم، نکته عجیب و قابل تأمل برای خود من اینجا بود که ما مثلا در حوزه خوراک اگر اومدیم صحبت کردیم، شاید 10 هفته مفصل به مقوله خوراک و فرهنگ خوراک در جای جای ایران پرداختیم، شاید مثلا 14-15 برنامه به مقوله لباس پرداختیم. و میگم حالا توی این نزدیک به 2 سالی که این موضوع در دستور کار ما قرار گرفته، آن چیزی که برای خود من قابل توجه بود این بود که توی این حوزه دیگرانی هستند که آمدند داشته های مردم شناسان رو در واقع کاربردی کردند، عملیاتی کردند، حتی تجاری کردند و خود مردم شناسان خبری ازشون نیست. این نکته قابل تأملیه. خانم پهلوان شریف شما نکته‌ای دارید؟
ببینید من میخوام اینجا یه بحث فرهنگ مادی و غیر مادی رو مطرح بکنم. در دنیای رسانه امروز ما نمیتونیم یه سری فیلترها رو بذاریم بعد بگیم خب حالا قبل از این فیلتر تو با این ماجرا آشنا شدی، الان ازش استفاده نکن. ببینید تو بحث فرهنگ مادی، مثلا یک دوره مایکروفر ماشین ظرفشویی وارد فرهنگ ما شد، استفاده ازش رواج پیدا کرد، اما فرهنگ غیر مادیش وارد نشده بود. و اینجا هستش که مردم شناسا باید نفوذ می‌کردن و مطالعات مردم شناسی بسیار بسیار حائز اهمیت بود که چطور ما میتونیم از ماشین ظرفشویی به عنوان یک فرهنگ مادی استفاده بکنیم، در آب صرفه‌جویی بکنیم، در مصرف برق صرفه‌جویی بکنیم، اما خواهانی نداشت. من یادم سالیان سال حتی از نزدیک های خود من استفاده نمی کردن از این وسیله، به دلیل اینکه اعتقاد داشتن که ممکنه تمیز نشوره. فرهنگ غیر مادی این مسئله بازگو نشده بود برای خیلی از
این پیوست فرهنگی رو با اون تکنولوژی وارد نکردن.
بله ببینین الان همینطوره در جامعه ما، با وجود رسانه در دنیای امروز که واقعا یه چیز اجتناب ناپذیره، تمام مباحث غیر مادی و مادی وارد میشه، اما بحث غیر مادی خیلی مطرح نشده و کار نشده روش. همین بحثی که خانم دکتر اردبیلی،
این پیوست فرهنگی که ازش حرف میزنیم، فقط در حوزه خدمت شما عرض بکنم تکنولوژی نیست، توی حوزه های دیگه هم صادقه، وجود داره و باید بهش بپردازیم. و اتفاقا این همون نقطه‌ایه که من میگم که دوستان ما در حوزه های بینارشتهی باید ورود میکردن بهش و این اتفاق نیفتاده.
ببینین چرا تو مطالعات مردم شناختی به نظر من خیلی از اساتید و پیشکسوتان و حتی مردم شناسان سعی میکنن که تمام این ابعادی که میفرمایین رو بهش بپردازن، اما یه خط قرمزایی هست همونجوری که خانم دکتر گفتن، اجازه نمیده، اجازه ورود نمیده و ما خیلی جاها مجبوریم که اون خط قرمزا رو رعایت کنیم. حالا من نمیخوام به قول ایشون بحث شما رو هوا ببرم، ولی
نه، اصلا بحث رو هوا بردن و روی زمین آوردن نیست. آن چیزی که وجود داره من همچنان برش پافشاری میکنم، میگم که از دریچه مردم نگاه کردن به ماجرا خیلی متفاوته. همین ماشین ظرفشویی که شما مثال زدین، من خیلی ها رو دیدم، یه مثلا ویدئوی توی فضای مجازی اومده بود که آخ نگاه کنید این مثلا نمیشوره، تمیز نمیکنه، نمیدونم کف روی ظرف باقی میمونه، و خود اون چقدر موج منفی ایجاد کرد.
در حالی که
این اتفاقی که داره در سال 1402 میفته.
خیلی بعد از اینکه حالا یه سری مزیتاش مشخص شد و حالا جامعه سنتی افکارشون مشخص شد با همین مطالعات، مشخص شد که همین ماشین ظرفشویی وقتی تا 70 درجه دمای آب و بالا میبره، تمام میکروبای ظرف رو از بین میبره، از اون اسکاچی که استفاده میشه و پر از میکروب و باکتری خیلی ایمنتره برای استفاده از ظرفا. حالا اینه که میخوام خدمتون بگم که از یه طرف سنته که مردم شناسا بهش میپردازن و واقعا بخشی از هویت جامعه قومی ماست که اینو اصلا نباید کنار بگذاریم و این هویت بخشی بسیار مبحث مهمیه. همونطور که خانم دکتر گفتن، ببینید مثلا یه جایی میخوان سد بسازن، تا زمانی که فرهنگ قومی اون منطقه مشخص نشه توسط یک مردم شناس، واقعا اون سدسازی ممکنه که اتفاقا همین امروز توی جلسه همین مبحث بررسی میشد که سد دز چرا تونست موفق ترین سدی باشه که در طول 3 سال ساخته شد و کمترین آسیب رو به جامعه محلی زد، اما سدهای دیگه نتونست این کارو بکنه. دقیقا توی دوره‌ای بود که خیلی از لحاظ مردم شناسی اون منطقه و محتوای بومی اون منطقه مورد بررسی قرار گرفت، اما ممکنه که جاهای دیگه این اتفاق نیفتاده باشه. حالا شما میفرمایین که چرا از پیله خودشون خارج نمیشن، این مطالعات انجام میشه، متاسفانه استفاده نمیشه، یا اینکه اجازه ورود به مردم شناسا داده نمیشه. من فکر میکنم یه سری خط قرمزایی مشخص میشه که حتی پیشنهادهایی هم از طرف ارگانهایی که مردم شناسا دخول میکنن ارائه میشه، اما این پیشنهادها نیمه راه رها میشه، استفاده نمیشه. خب شما میفرمایید اینجا چه کار باید کرد؟
من تسلیمم در مقابل این بحث و در واقع نقطه مقابل شما نیستم، اتفاقا قائل به اینم که باید دیده بشه، باید شنیده بشه و باید بهش توجه ویژه بشه. اگر این توجه رو بتونیم معطوف بکنیم، در واقع شاید خیلی از مشکلات برطرف بشه. من بحثم با هر سه بزرگوار اون بحثی که در حوزه مخاطب بود و مخاطب سازی. خیلی متشکرم. ما دقیقه های پایانی برنامه امشب رو داریم سپری میکنیم، لطفاً در چند دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من نماند، یه آغوش خسته، یه حس لطیف، از این خواب تاریک سفر نکردم، ترسیدم این عشق پایان گیره. نشد شبی که سهر نکردم، مگر که آتش در جان گیرم. نفس کشیدم که تیر آه تو را به حسرت نشان سازم. خوشا سری که با تو سامان گیرم.
سه دقیقه تا پایان برنامه امشب رواق و تماشا داریم. هر کدوم از دوستان یک دقیقه خدمتتون هستیم. آقای دکتر حجت پناه.
والا به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی.
بسیار.
من با این بیت از سعدی که خود او هم واقعا یک بینش مردم شناسی عمیقی داشت به پایان ببرم که ما نمی از اقیانوس مردم شناسی هم بالاخره نتونستیم بگیم، بالاخره فضای
من به نظرم میاد که این برنامه باید ادامه پیدا بکنه و خیلی مفصلتر و بیشتر بتونیم راجع به مردم شناسی صحبت بکنیم. این جایگاه در رادیو گفتگو برای مردم شناسی نزدیک به 2 ساله که در نظر گرفته شده و این سکو ساخته شده و امیدوارم که بتونیم مفصلتر خدمت شما و بقیه دوستان هم باشیم. سرکار خانم پهلوان شریف، خدمت شماییم.
من عرض خاصی ندارم، از دانش دوستان عزیز در این گفتگو بسیار استفاده کردم و همینطور که میفرمایین امیدوار هستم که این نشست ها مداومت داشته باشه و مخاطبین خاصی که میفرمایین روز به روز بیشتر بشن
انشاءالله، به شرط مخاطب سازی. و سرکار خانم دکتر اردبیلی،
خواهش میکنم به عنوان در واقع سخن پایانی باید بگم که انسان شناسی به عنوان علمی که تکثرگرایی و تنوع رو به رسمیت میشناسه به نظر من از رشته های مهمی هستش که در نظم جهانی جدید باید مورد توجه قرار بگیره، به خصوص برای کشورهایی مثل ما که در واقع سرمون تو اون نظم جهانی کلاه نره. یعنی به ما کمک میکنه که بومی بیاندیشیم و جهانی عمل کنیم.
بسیار عالی، نکته خیلی دقیقی بود. متشکرم از هر سه بزرگوار. انشالله که همیشه سلامت باشید. ممنونم که دعوت امشب ما رو پذیرفتید و امیدوارم که این بحث همچنان جاری بماند و توی هفته‌های بعد هم بتونیم خدمت دوستان باشیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه امشب رواق تماشا. شب عالی بخیر. خداحافظ.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اینک گزارشی از عاشقان و دوستداران حسین علیه السلام در جریان راهپیمایی 40 در کربلا رو بشنوید که همکار گزارشگرمان تهیه و ارسال کرده است.
امام حسین علیه السلام خورشید و خوشا به حال کسانی که زیر نور خورشید قرار بگیرن، چرا که میتونن روش کنن. سلام میکنم به همه شنونده های عزیز. سارا اکبری هستم، راوی 40 حسینی در کربلای معلا و لابلای تمام جمعیتی که این روزها به کربلا اومدن با پای پیاده. بچه های کم سن و سال رو میتونیم ببینیم، جوون ها و نوجوون هایی رو میتونیم ببینیم که از آسایش خودشون، از آرامششون و خونه های خنک خودشون دل کندن، پا در جاده گذاشتن به عشق آقا امام حسین. کنار 2 تا از جوان های عزیز هستن، کوله های بزرگ پشتشونه و داشتن در گرمای این روزهای کربلا قدم می زدن که انشاءالله برسن به حرم امام حسین علیه السلام. آقا سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، شما خوب هستید؟
مرسی، ممنون. سلام
نسبتتون رو میتونم بدونم؟
ما پسر خاله هستیم با هم دیگه.
واه واه، دو تا دوست، دو تا فامیل که با هم انتخاب کردیم بیان زیارت آقای امام حسین علیه السلام. زنده باشی. چند سالتونه؟
من 21.
بسیار عالی. و شما؟
16 سال.
16 سالتونه. سفر کربلا رو تا حالا تجربه کرده بودین؟
بله، به لطف امام حسین زیاد اومدیم.
خدا را شکر. چرا دوست دارین در این سفر شرکت کنین؟
عشق به ابو عبدالله و به خانوادهشون هستش، یه ما رو میکشونه سمت خودش.
این عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام و اهل بیت با زندگی ما جوانها چی کار میتونه بکنه؟
خیلی میتونه کمکمون کنه تو کسب و کارمون، تو زندگیامون، تو آیندهمون. انشالله که همینجوری بمونه برامون.
انشالله. با گرمای این روزای کربلا چی کار میکنی؟
خیلی سخته، ولی دیگه به عشق امام حسین میشه تحملش کرد به سختی.
چیزی جز عشق نمیتونه این راه، این مسیر رو به نظر من هموار کنه، درسته؟
آره، اصلا نمیشه هموار کرد.
اهل کجا هستی؟
ما مشهد مقدس.
به به، بسیار عالی. آقا از مشهد را افتادین، چند نفر بهتون التماس دعا گفتن؟
طبیعتا وقتی میخوای بیای کربلا خیلی ها التماس دعا بهتون میان. ما کل فامیلمون امسال خیلی دوست داشتن بیان، ولی خب متاسفانه قسمت نشد خیلی هاشون تشریف بیارن. مثل همین دیگه التماس دعا گفتن و ما نائب زیارش میشونیم شرط لیاقت.
اینجایی که شما هستین تا حرم امام حسین علیه السلام، تا حرم حضرت ابوالفضل، هلوهوش یه 10 دقیقه راه دارین. برسین حرم به آقا چی میگی؟
ممنونتم آقا که قبول کردی، امضا کردی این اربعینم بیایم حرمتون رو ببینیم. قسمت شد پیاده روی هم شرکت کردیم.
خدا رو شکر. برسین حرم به آقا چی میگی؟
حاجت زیاده و حرفایی هم که خیلی ها بهمون گفتن هست، ولی طبیعتا اول فرج امام زمان رو میخوان. به واسطه همین فرج انشالله گره باز میشه، مشکلات ما هم حل میشه
انشالله. اللهم عجل ولی یکل فرج. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
تنتون سالم.
مرسی.
زنده باشی. التماس دعای ویژه برای تک تک کسانی که صدای شما رو از طریق امواج دارم میشنوم و نشد که مثل شما زائر کربلا باشن.
انشالله انشالله بتونن اینا مثل ما همچین تجربه رو داشته باشن.
انشالله. ممنونم از شما. افتخار میکنیم به شما جوانهای هموطن. تنتون سالم. بریم به سلامت. خدا حافظ.
از رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد در خدمتتونیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.ir مراجعه و این برنامه